Lord, 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 I don't. یکی از مسائلی که شیخ انصاری رضوان الله علیه و اکابر متعرض آن شدن، مسئله این است که آیا سبی با توجه به روایت رفع القلم و روایت عمد السبی و خطاؤه سوا و امثال از ذلک از روایات تعذیر در حق سبی جاری می شود یا نه؟ اگه سبی مرتکب کاری بشود که خلاف شرع است برای در حق بالغین، در حق او خلاف شرع نیست ولی در حق بالغین خلاف شرع است، از اموری که مربوط می شود به مصالح اجتماع و عامه مردم، آیا تعذیر در حق او جاری است یا خیر؟ اگر مراد از حدیث رفع قلم از سبی یا حدیث اینکه عمد سبی و خطای او علی السبی است، مراد این باشد که آثار ثابته للبالغین در صورت عمد، اگر کارهایی را بالغین انجام بدن عمدن آثاری دارد شرعا، تعذیر میکنند یا حد مثلا برشون جاری می شود، اون آثار در به نسبه به سبی در صورت عمد وارد نیست و بار نخواهد شد. بنابراین مانعی ندارد که بگیم تعذیر برای سبی ثابت باشد. چرا؟ چون سبی از اون احکام تخصصا خارج است. فرض این است که احکامی است که در حق بالغین هست و سبی بالغ نیست. اما مسئله تعذیر غیر از اون احکام است. تعذیر جز اون احکام نیست. تعذیر در حق بالغین ثابت نیست. بذار نمیگن آقا مثلا که کسی این کار رو کرد اینقدر تازیانه بده دون الحد. تعذیر یک امریست که موکول است به نظر حاکم، همون گونه که حاکم به خاطر مصالحی بالغین رو تعذیر میکنن، به خاطر مصالحی ممکن است سبی رو هم تعذیر کنن. پس بنابراین وجه و فرض تعذیر در حق سبی ثابت است. شیخ رضوان الله علیه هم همین وجه را تقویت میکنند. و اما اگر گفتیم که خیر، مراد از حدیث رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم یا عمد السبی و خطاؤه سوا و امثال ذلک، رفع مطلق آثار باشد، هر نوع اثر الزامی برداشته می شود از سبی، بنابراین باز تعذیر در حق سبی جایز است اما به دلیل خاص. اگر بنا باشد تعذیر بشود سبی، باید دلیل خاص نسبت به او داشته باشیم، حسب به اصطلاح باز صلاح دیده حاکم. اینجا دلیل خاص میخواد، کما اینکه مثلا ما راجع به اینکه سبی را به خاطر نماز ولی او میتواند بزند، این دلیل خاص داریم، با اینکه نماز بر او واجب نیست، نماز بر سبی که واجب نیست قبل از بلوغ. معذالک روایات وارد شده است که سبی یضرب لست یا سبع یا تسع برای اینکه نماز بخواند، یضرب دارد. خب پس بنابراین این موارد باید بگیم به تخصیص بنا ان لحاظا خارج می‌شود. بنابر فرض اول تعذیر تخصصا خارج بود، بنابر فرض دوم مخصص میخواد. حالا اگر روایتی داشتیم که فاوه و الا حق نداریم، حتی تعذیر در حق او جاری نخواهد بود. یک چند تا فرع دیگر هم هست که اینجا بیان شده است، بعض از اونها رو ذکر میکنیم، بقیه رو مراجعه بفرمایید به خود مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله بیان فرمودن. از جمله این است که اگر کسی طلبی دارد، میاد دین خودش را مطالبه کند، میره بدهکار است، میره پیش طلبگار، میخواد دین خودش را ادا کند. طلبگار مثلا دستش بنده، داره یه چیزی درست میکنه، مثلا بخاری خرابه داره درست میکنه، اینها میگه خب، اون بنده خدا میگه آقا پول شما رو آوردیم، بچهش اونجا هست، میگه بده به این بچه. یک بچه ای هست، بچه برادرشه، قومخیشه، همسایهشه، میگه بده به این بچه. آیا با اداء دین به این بچه بری و ذمه میشود یا نه؟ این فرع بیان فرموده، ممکن مورد ابتلا واقع بشود ها. اگر تلف بشه در دست او، این بری و ذمه شده یا نه دین بر عهده او هست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید قبض سبی در دین فایده ندارد، و اگر در دستش تلف شد، اون آقای بدهکار دوباره باید بپردازد. چرا؟ چون می فرماید دین یک امر کلی است در ذمه او، تعینش به قبض است، ولی قبض صحیح، این قبض صحیح قبضی است که از ناحیه ولی یا کسی که بالغ است و به اذن الولی قبض کنند، ولی سبی قبض او تلا قبض است، چون گفتیم عمد سبی و خطا او سوا. اگر این چنین است، پس بنابراین قبض او می شود لغو. یا فرع دیگری را ذکر می کنند و اون اینه که اگر مثلا فرض کنید یکی در زد در خانه آدم، بچه نابالغی رفت و گفت بفرمایید، او حق ورود دارد یا ندارد؟ بفرمایید باید احراز بشود که ولی او. اینجا هم باز جای بحث است. اگر گفتیم که حرف او لغو است و اذنی که او برای دخول میدهد لغو است، پس بنابراین حق ورود ندارد. اگر بگیم نه، اذن او لغو نیست، بلکه در اینجا اذن صاحب منزله، نهایت فهموندن این اذن را از این طریق، مثل باب معاتات که ملاک اعطاء عوضین است، هر یک از دو طرف به طرف مقابل، حالا این میخواد طرف به وسیله هر وسیله‌ای، اونجا مثال میزنیم گفته حتی به وسیله گربه هم اگه طرف تمرینش بده و پول رو برساند به قصاب، گوشت میذاره تو گردن تو سبدی که در گردن گربه است، بعد میدارد میاره صاحب پیش مزه، گفتن این اشکال نداره چون میزان اصل و اصوله. بعضی از اکابر قبض سبی، تصرفات سبی را، قبض سبی را به منزله همون کوزه‌ای که حمامی ها سابق در دم درب حمام میگذاشتن که هر کس که میرفت پولش داخل اون کوزه قرار میداد، قبض او رو منزله اون کوزه حساب میکنن، شبیه باب معاتات، و در اذن دخول او را هم به همین منزله، که یعنی این فقط کشف از اذن کسی که له الاذن میکنن، نه اینکه خودش استقلال در اذن داشته باشد. اگر این باشد باید بگیم اشکالی ندارد، علل خصوص که بگیم در این امور عرف بر اینن که مسامحه میکنن دیگه، بنا باشد که هر کس در زد اون شخص بالغ کامل بخواد بیاد دم درب خانه، این دیگه از توانشان گاهی خواهد حرجی میشود. لذا در این امور عرف تسامح دارن و بعیدم نیست که همین تسامح مورد قبول باشد. در امور یسیره، در این جور قبیل از کارها، به هر حال اگر ما بخوایم بگیم تصرفات عصبی اشکالی نداشته باشد، خیلی بی‌وجه نیست، کما اینکه بعضی از محققین هم قائل به جواز این گونه از تصرفات برای عصبی هستند. گرچه احتیاط این است که در همینها هم شخص پرهیز کند و از تصرفات اونها، لذا بعضی از متدینین در سابق بودند که اینها اگر طرف مقابل بچه بود، بو جنس نمی دادن، دقت دارید اینجور، مثلا می آمد یک کیلو آب نبات بخره، برو تو چند سالت سال میگرد، میگو چند سالتی، میگو مثلا فرض کن 14 سال، میگو هنوز کمی مونده، هر وقت بالغ شدی بیا باشا معامله نمیکرده. هازا تمام الکلام راجع به شرط اول که یکی از شرایط متعاقدین و اولین شرطی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرمودند از شروط متعاقدین عبارت بود از چی آقا؟ بلوغ. بعد می فرماید مسئلتون و من جملت شرایط المتعاقدین غصد هما لمدلول العقد. خوب دقت بفرمایید، از جمله شرایط متعاقدین این است که متعاقدین قصد مدلول عقد را داشته باشند. اولا منظور از این قصد چیست؟ قصد مدلول عقد چیست؟ ثانیا این شرط چطوره شد که از شرایط متعاقدین است؟ شرط عقد نشد؟ یا شرط هیچ کدوم از این دو نباید باشد؟ اینا جای بحث است که باید بحث کنیم. اما این که فرمودن قصد مدلول عقد کند پر واضح است که استعمالی که به عنوان انشاء باشد، یعنی قصدی استعمال انشائی در مقابل اونجایی که قصد اصل استعمال را دارد نه به عنوان انشاء، استعمال لفظ در مقام انشاء از امور قصدیه است. شما انشاء تملیک عین به عوض میخواد بکنید در باب بین، انشاء تحقق الغه زوجیت میخواهید داشته باشید در باب نکاح، این انشاء را با لفظ انجام میدهید، اینجا میگید به تو، در اونجا میگید انکه تو. آیا استعمال انشائی، استعمال لفظ به تو در مقام انشاء تملیک میشود بلا قصد باشد؟ واضح است که خیلی بدون قصد بگوید به تو، هزار بارم بگه فایده ندارد، نظیر این که مثلا در خواب طرف میگه به تو، یا در خواب بگه زوجت تو، خوابی دیده در همون خواب عقد به را نکاح را انجام داد، آیا درست است؟ خیر. چرا؟ چون اونجا قصد ندارد، قاصد نیست. پس بنابراین اگر قصد لفظ و مدلول لفظ نباشد، غیر قاصد نمیتوانیم بگیم انشاء کرده است. کما اینکه اگر با عنوان استعمال باشد باز هم قصد لازم است. شما میخواین جمله ای را استعمال کنید ولو جنبه خبری داشته باشد، اگر قصد نکنید باز این استعمال محقق نمیشود. استعمال غیر از این است که بگیم لفظ معنا ازش فهمیده میشه یا نه، معنا رو میفهمد مخاطب شنونده، هر کسی بفهمد جا زیدون رو بشنود میفهمد یعنی مجیء زید محقق شده، ولی اینی که دارد اخبار میکند موقعی میشود بگیم استعمال کرده است که قاصد باشد. لذا اگر قصد نداشته باشد استعمال در حق او صرف باز نمی کند، نمیگنه اسناد نمیدن که این کلام را او این خبر را داده است. چه موقعی میگن ولی جمله خبری باشد، چه موقعی میگن آقا این خبر از او صادر شد، موقعی که او قاصد باشد. اگه قصد نداشته باشد غفلتا به جای اینکه بخواد بگه که مثلا قم تو، گفته است به تو، این به تویی که بر اساس سبق لسان بوده است بهش گفته نمیشد آقا که قصد قاصد بوده، قصد نداشته، قصد داشته بگه قم تو، سبق لسان شد، به جای قم تو گفته به تو. این قصد ولو دلالت وضعیه در سابق در بحث دلالات گفته شد تابع اراده نباشد، یعنی اگر لفظی وضع شده باشد برای معنایی این لفظ از هر چیزی شنیده بشود منتقل می شود مخاطب به اون معنا، ولی اینکه این لفظ از یک حیوانی صادر می شود. پرنده هایی رو تعلیم می دن، بعضی الفاظ رو به کار می برن، او اصلا نمی داند این لفظ چی هست، ولی کلمه سلام رو بر زبان جاری می کنه. شما از این کلمه سلام معنای سلام را می فهمید. دلالت وضعیه تابع اراده نیست. اون حیوان که ارادهی معنا ندارد، معنای سلام رو نمی داند، چیزی چیزی رو بهش تمرین دادن بر زبان جاری می کند. خب اینجا ولو این که ما بگیم اراده و دلالت وضعیه تابع اراده نیست، معزالک باید استعمال انشائی معلقست باشد و بلاقست انشاء محقق نمی شود. در حقیقت این قصد از قصد استعمالی خارج است. یعنی قصد استعمالی مثل اینکه جمله خبریه رو شما به کار میبرید، قصدی که در مقام استعمال انشائی است از قصد استعمالی خارج است. چرا؟ چون قصدی که در مقام انشاء لازم است، اون قصد امری است که قوام تسبب به لفظ به ملکیت به اون قصد بستگی دارد. یعنی چه موقعی شما انشاء ملکیت را به وسیله لفظ بعتو می توانید داشته باشید و به وسیله بعتو انشاء تملیک مع العوض را می نمایید، اون موقعی که قاصد لفظ بعتو باشید. انشائی که به وسیله لفظ ابراز شده است، این در صورتی است که قصد اون لفظ را داشته باشید، ولا این قصد محقق اون معنای انشائی نیست یا مبرز اون معنای منشأ نیست، الا تحقیقی که در اوائل بحث بی داشتیم. خب چرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این شرط رو ذکر کرد؟ حالا تا برسیم مطلب دومی که وعده دادیم، که آیا این در واقع شرط عقد است یا شرط متعاقده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این قصد را، یعنی قصد انشائی را متعرض شدن در اینجا به عنوان شرط متعاقدین، به اعتبار این که قصد استعمالی به وسیله شرط خود صیغه در بیع در حقیقت مندمج می شود. قصد استعمال چون یکی از شرایط بیع صیغه بود، می شود صیغه بیع به عنوان بعتو گفته بشود ولی قصد استعمالی نباشد. لذا قصد استعمالی لازم نیست مجزا به عنوان شرط ذکر بشود. در ذیل اشتراط عقد به صیغه در حقیقت قصد استعمالی خابیده است، اما قصد انشائی به وسیله ذکر صیغه محقق نمی شود. چرا؟ چون انشاء در مقابل استعمال هست. می شود شما به وسیله استعمال لفظ انشاء کنید، ولی با هر استعمالی این چنین نیست که در مقام انشاء باشد، ممکن است استعمالی باشد در مقام اخبار. پس استعمال اعم است از انشاء و غیر انشاء که اخبار است، ولی انشاء اگر بخواهد به لفظ محقق بشود باید قصد انشاء از اون لفظ بکند نه قصد اخبار. فلذا در باب عقد نکاح گفته میشه اگه کسی میخواد عقد نکاح را انجام بدهد به قصد اخبار کند از جمله انکحتو، این عقد نکاح الغ زوجیت محقق نمیشد و باطله، چون چه زمانی نکاح را انجام داده است؟ لذا میگه در اونجا باید قصد انشاء کنید، یعنی ایجاد الغ زوجیت به صرف گفتن زوجتو یا انکحتو. زمان و اینها منسلخ است، گرچه در زمان واقع میشود، ندی زمان در او عقد نمیشود. معناش این است که یعنی شما این معنا را به گفتن انکحتو یا به گفتن بعتو حقیقت تملیک مع العوض را ایجاد می کنید در وعای اعتبار. این معنای انشاء. خب با این که ما بگیم آقا لفظ لازم است. خب لفظ لازم است، اگه در بیع گفتیم لفظ لازم است، خب قهرن استعمال به قصد استعمالی به تبع لازم می شود، چون لفظ بدون استعمال معنا ندارد، استعمال صحیح هم بدون قصد معقول نیست. ولی انشاء استعمالی بدون با ذکر صیغه محقق نمی شود. این یک امر آخری است ورای او، یعنی استعمالی کردید و ما به نیت الانشاء، در مقابل استعمالی که به نیت انشاء نباشد. پس انشاء استعمالی در سابق چیزی که ما رو بی نیاز کند از ذکر او نداریم، لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه انشاء استعمالی را به صراحه در اینجا ذکر کردن به عنوان شرط، اما شرط متعاقدین قرار دادن، برای خاطر اینکه استعمال رو کی انجام میدهد؟ متعاقدین. قهرن متعاقدین باید قصد انشاء داشته باشند. این انشاء استعمالی وصف متعاقدین است نه وصف عقد، پس لذا این را به عنوان شرط متعاقدین ذکر فرمودند. مثلا لفظ باشد شرط صیغه است، مازویت داشته باشد شرط صیغه است، عربی باشد شرط صیغه است، تقدم ایجاب بر قبول، اینا همه شرایط صیغه ان که در سابق گذشت. اما این که باید قصد انشاء کنن، این دیگه مربوط است به چرا؟ چون انشاء کردن، قاصد انشاء بودن یا قاصد اخبار بودن، اینا از شؤون اشخاص است، نه از شؤونات صیغه به اصطلاح بی یا صیغه نکاح. این حاصل این بیان در رابطه با این شرط. حالا در متعاقدین غیر از انشاء استعمالی را که باید قصد داشته باشند، بلوغ هم شرط است، طیب نفس هم شرط است. فرقی بین اینها وجود دارد یا خیر؟ ظاهرا فرق هست. فرق اینه که بیع حقیقی از غیر بالغ هم صادر می شود، چون ممکنه یه غیر بالغی باشد هم عقلش کامل تر باشد از بالغ. بعضی بچه های در 12 سال اصلا خیلی بلدن، همین که خصوصیات و شرایطی که برای به هر حال عقد و اینا هست از نظر مازویت، عربیت، غیر ذالک از جهات به خاطر تحصیل علمی که کرده اند، اینا رو بهتر از بالغین میدانند، یا بعضی از غیر بالغین مسائل شرعیه رو خیلی بهتر از بالغین بلدند، حافظه خوبی داشتن، درس خواندن و یاد گرفتن، ولی هنوز به بلوغ نرسیده. ممکن حتی گاهی بوده نسبت به بعضی از بزرگان، برای در رابطه مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه نقل میکنن قبل البلوغشان ملکه اجتهاد داشت، که تقلید ازش نمیشد در اون موقع بکنن، اما خب به هر حال این معنا بوده. این اگر بلوغ شرط بشود، قطعا شرط شرطی چیزا شرعی، شرط عقلی نیست، عقل نمیگوید، شارع است که میگه بلوغ باید باشد، بالغ نبود نمیشود ازش تقلید کرد، بالغ نبود معاملاتش باطل هست، بالغ نبود فرض کنیم که سایر تصرفاتش جایز نیست، الی غیر ذلک از اموری که مشروط شده است به بلوغ. ولی شرط انشاء قصد انشاء استعمالی از شرایط عقلیه است، این شارع شرط نکرده. پس تفاوت بین این شرط و سایر شروط اینه که اونها شروط شرعیه هستن، مثل طیب نفس، مثل بلوغ، ولی اشتراط متعاقدین به این که قاید قصد انشاء استعمالی داشته باشند، این را عقل میگوید. چرا؟ چون عقل میگوید اگر قاصد نباشند اصلا ماهیت بی محقق نشده، اگر قاصد این استعمال انشائی نباشند، در حقیقت الغه زوجیت محقق نشده است. پس این تفاوت هم بین این شرط و سایر شروط وجود دارد. پس تا اینجا معلوم شد که اولا این چگونه شرط، چه شرطی است، و ثانیاً این که این شرط شرط متعاقده این است نه عقد، و ثالثاً فرق بین این شرط و سایر شروطی که برای متعاقده این هست معلوم شد که این شرط شرط عقلی است و بدون او ماهیت به هر حال اون منشأ محقق نمی شود، به خلاف شرط مثلا بلوغ یا شرط طیب نفس و امثال زاله. در اینجا بعضی از محققین بر مرحوم شیخ انصاری اشکال کردند و اون این است که استعمال انشائی همون گونه که شرط صیغه بیع نیست، شرط متعاقده اینم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه همیشه شرط از نظر اصطلاح بعد از تمامیت مقتضی است. توجه داریم؟ تا مقتضی تمام نشود معنا ندارد که ما بحث از شرط بکنیم. کما اینکه سخن از مانع هم کی به میان میاد؟ اونجایی که شرط مقتضی تمام باشد، شرط هم موجود باشد، حالا ببینیم مانع از تأثیر وجود دارد یا ندارد. این ترتیب تکوینی مسئله است. اگر انشاء استعمالی، قصد انشاء استعمالی مقوم ماهیت بیع است، مقوم ماهیت زوجیت و نکاح است، بدون او این ماهیت محقق نمی شود. اگر این چنین است، هنوز بدون این دیگه در واقع ما بیعی نداریم و متعاقدی معنا ندارد که بگیم شرط متعاقد این است. لذا گفتن ما این را از شرط متعاقد این قرار بدهیم ایزن مانند این که اگر شرط صیغه قرار بدیم اشکال دارد. علیالین حالا شرط متعاقده باشد یا نباشد خیلی ثمره عملیهی بر او مترتب نمی شود. عمده این است که ما وارد دلیل بر این شرط بشویم. دلیل بر این شرط همون جوری که عرض کردم، بدون این قصد انشاء این ماهیت تحقق پیدا نمی کند. حالا اگر این چنین شد شما بگین آقا پس این در اصل تحقق ماهیت دخالت دارد، پس این هم این به عنوان شرط نیست، این به عنوان مقوم خود ماهیت بیع است. اگر این باشد اینو نباید در اینجا ذکر بکنیم، میگیم مهم نیست که حالا در اینجا دخالت ندارد، در به اصطلاح امر خارج از ماهیت بی نیست و قوام به این شرط بستگی دارد، پس اسمش نباید بگذاریم شرط، در حقیقت باید اسم این رو بگذاریم چی؟ مقوم ماهیت بی یا مقوم ماهیت نکاح الی غیر ذلک از موارد ایقاعات و عقود که قصد انشاء در اونها اخذ شده است. ادامه بحث انشاءالله فردا است.